14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. روز بخیر شنوندگان عجمن، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز جمعه است، 12 فروردین ماه، برابر با اول ماه آوریل 2022 میلادی. در نیم ساعت پیش رو همراه شما هستیم با مهمترین رویدادهای ایران و جهان، اما در آغاز نگاهی داریم به تازه‌ترین خبرها با همکارم پروانه وحیدمنش.
ممنونم از تو کیان. درود شنوندگان گرامی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد که برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را خط قرمز خود می‌داند. در این بیانیه که به مناسبت 12 فروردین سالگرد همه پرسی جمهوری اسلامی منتشر شده، سپاه پاسداران تاکید کرده که کوچکترین خطای دشمنان علیه جمهوری اسلامی در هر نقطه با پاسخهای قاطع و ویرانگر مواجه خواهد شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، در تلاش است در مذاکرات احیای برجام از این فهرست خارج شود. آمریکا، اروپا و کشورهای عرب منطقه سپاه پاسداران و گروه‌های تحت حمایت آن در منطقه را یکی از عوامل بی‌ثباتی و ناامنی می‌دانند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد تعداد کمی از مسائل حل نشده در مذاکرات هسته‌ای با ایران باقی مانده است. او افزود مسئولیت اتخاذ تصمیم درباره این مسائل بر عهده تهران است. نت پرایس در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد موضع اسرائیل در پیوند با مذاکرات احیای برجام گفت ایالات متحده با اسرائیل در مورد ایران اختلافات تاکتیکی دارد، اما هیچ اختلاف راهبردی ندارد. آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا آخر هفته گذشته برای گفتگو درباره شروط احیای برجام به اسرائیل سفر کرده بود. دهاتن از زنان سینماگر ایران پنجشنبه در بیانیه‌ای به رواج خشونت و آزار جنسی در محیط‌های کار خود اعتراض کرده و خواستار مجازات متخلفین شدند. این بیانیه را چهره‌هایی چون نیکی کریمی، هدیه تهرانی، پوران درخشنده، ترانه علی دوستی، هانیه توسلی، تهمینه میلانی و میترا حجار امضا کردند. بیانیه زنان سینماگر یادآور می شود در سازوکار سینمای ایران هر فرد صاحب قدرت و شهرتی می تواند از موقعیت خود برای هتک حرمت با الفاظ جنسی، اصرار و اجبار به عمل جنسی، تماس‌های بدنی ناخواسته و خشونت و تجاوز بهره برداری کند. بیان که نهادهای قانونی آنها را وادار به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کنند. امضا کنندگان این بیانیه با درخواست کار در فضای امن و به دور از قلدری و خشونت و باجگیری جنسی بر لزوم تشکیل کمیته مستقل در خانه سینما برای بررسی جرایم خشونت جنسی و جنسیتی تاکید کردند. وزارت امور خارجه آمریکا از واکنش به گزارش اختصاصی رادیو فردا به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات وین که طرح قتل قاتل قاسم سلیمانی را آخرین مانع برای دستیابی به توافق احیای برجام خوانده بود، خودداری کرد. یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا در برابر پرسش رادیو فردا در این مورد گفت قرار نیست آمریکا به ادعاهای خاص درباره تحریم‌هایی که برای بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام لغو می‌کند پاسخ دهد. پیشتر یک منبع آگاه به مذاکرات احیای برجام به رادیو فردا گفته بود یکی از شروط خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست تروریستی دولت آمریکا تعهد جمهوری اسلامی ایران در توقف پیگیری پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی است. بر پایه اظهارات این منبع، نهادهای امنیتی آمریکا اطلاعات دقیقی درباره هدف تهران جهت اقدام علیه برخی مقام‌های دولت سابق آمریکا دارند که متهم به دخیل بودن در کشته شدن قاسم سلیمانی هستند. به گفته رئیس مدیریت بحران شهر تهران، در پی طوفان عصر روز پنجشنبه 9 نفر در پایتخت مصدوم شدند. به گفته او بر سر این طوفان یک قایق در دریاچه چیتگر واژگون و منجر به مصدومیت جزئی تعدادی از افراد شد. همچنین در بوستان آب و آتش نیز حادثه جزئی رخ داد که سبب مصدومیت افراد شد. خبرگزاری‌های ایران عصر پنجشنبه سقوط چند کودک از سرسره بادی در بوستان آب و آتش تهران خبر داده بودند. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با انتقاد از وضعیت هشدار هواشناسی گفته است که این هشدارها متناسب با این طوفان نبوده است. کیان
سپاسگزارم پروانه وحیدمنش. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید. در اینجا نگاهی داریم به آنچه در این مجله نیمروزی به آگاهی می‌رسد. تازه ترین تحولات در تهاجم روسیه به اوکراین. هیچ مقامی در جمهوری اسلامی هنوز مسئولیت رفتار خشونت‌آمیز با زنان در پشت درهای استادیوم فوتبال را بر عهده نگرفته است، این در حالی است که واکنش‌ها به این رویداد هنوز ادامه دارد.
که ما میدونیم و مشخصه اینه که یک عزم قاطعی برای اینکه اجازه ندن زنان وارد استادیوم ها بشن وجود داره. حالا این در موقعیت های مختلف یک نمود متفاوتی پیدا میکنه.
نگاهی به وضعیت سیاسی در عراق. هنگامی که پارلمان این کشور هنوز موافق نشده است بر سر تشکیل یک دولت ائتلافی به تفاهم برسد.
جمهوری اسلامی ایران عامل بی‌ثباتی در عراق است و همین حالا هم عامل بن‌بست سیاسی در عراق است. ایران میخواد که نفوذ این بازیگران رو چه ترکیه باشه، چه ایالات متحده و چه کشورهای عربی رو از این طریق کاهش بده.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. در روز 37 جنگ روسیه علیه اوکراین دست کم یک سوم این کشور محل درگیری است. با اینکه وزارت دفاع روسیه از عقب نشینی نیروهای خود از کیف و چرنهیف خبر داده، گزارش‌های زد و نقیزی از وضعیت این مناطق منتشر می‌شود. به رغم ادامه درگیری‌ها، مذاکره بین هیئت‌های روسیه و اوکراین نیز ادامه دارد و قرار است امروز از طریق ویدیو برگزار شود. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا که این مسائل را دنبال کرده همکنون همراه ماست بر روی خط اسکایپ. آنا درود بر تو، آخرین خبرها از وضعیت میدانی چیست؟
ببینید، ما اول از همه به همه مناطق کیف و چرنیهیف اشاره میکنم، مناطقی که روسیه سه روز پیش خبر داد نیروهای خود را از اونجا خارج میکنه. در آخرین بیانیه رسمی وزارت دفاع اوکراین که البته 5 صبح به وقت کیف منتشر شد، یعنی حدود 8 ساعت پیش، آمده که برخی واحدهای ارتش روسیه استانهای کیف و چرنیهیف را ترک میکنند و به سمت بلاروس در حرکتند، اما هیچ جزئیاتی از اینکه چه شهرهای آزاد شده و تحت کنترل ارتش اوکراین بازگشته اشاره‌ای نداره. همچنین یک نماینده پنتاگون به صدای آمریکا گفت که در 24 ساعت گذشته تفاوت چندانی مشاهده نشده و وزارت دفاع بریتانیا هم گزارش داد که برغم ادعای روسیه مبنی بر کاهش شدید تحرکات نظامی خود پیرامون چرنیهیف و کیف، این دو شهر یعنی چرنیهیف و حومه کیف هدف موشکباران قرار گرفتند و بر اساس این بیانیه دست کم دو روستا در جنوب چرنیهیف و برخی مناطق در شمال و شرق آزاد شده. از سوی دیگر در چند ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی تصاویر منتشر شده که نشون میده نیروهای اوکراینی وارد شهرک‌هایی میشند که تا همین اواخر در دست ارتش روسیه بود. نیروهای اوکراینی دقایق پیش وارد شهر دیمیرکا در 50 کیلومتری شمال کیف شدند. به گفته شهردار بوچ، این شهرک هم از نیروهای روس آزاد شده. شهرک ایربین 4 روز پیش تحت کنترل نیروهای اوکراینی درآمده بود، هرچند که شهردار این شهر گفت هنگام عقب نشینی نیروهای روس اکثر خیابان‌های این شهرک را مین‌گذاری کردند. ما می‌دونیم که منطقه چرنوبیل هم آزاد شده از نیروهای روس. حتی سازمان انرژی اتمی اوکراین در این رابطه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گزارش داد، تایید کرده که کنترل کامل نیروگاه اتمی چرنوبیل را در دست داره. و شهر چرنیهیف هم با اینکه دیروز هدف شدیدترین موشکباران و بمباران تمام مدت جنگ قرار گرفته بود، اما امروز شهردارش اعلام کرد که اونجا هم نیروهای روس در حال عقب نشینی اند. البته هشدار داد که اهالی شهر باید هوشیار باشند و به محض شنیدن آژیر خطر به پناهگاه بروند. در این میان البته اشاره فقط میکنم که شبکه تلویزیونی زویزدا که متعلق به وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش روسیه از کیف و چرنیهیف عقب نشینی نمیکنه، بلکه موقعیت تاکتیکی خود را بهبود میبخشه. و البته مقامات اوکراینی متحدان غربیشون همیشه به این طرحهای روسیه بدبین بودند.
شهر بلگرود در روسیه چه اتفاق خاصی افتاده؟ شنیدیم که به یک محلی حمله شده از سوی Украин.
بله، در شهر بلگرود در روسیه دیشب در انبار بزرگ سوخت آتش سوزی شد. البته در این شهر سه روز پیش هم انبار مهمات منفجر شده بود و ما میدونیم از برخی گزارش ها که گویا انبار مهمات توسط موشک های اوکراینی منفجر شده بود، اما مقامات محلی بلگرود این گزارش ها را تکذیب کرده بودند. اما امروز آنها اعلام کردند که دو هلیکوپتر اوکراینی از مرز روسیه عبور کردند و این انبار سوخت را هدف قرار دادند. البته تصاویر ویدئویی منتشر شده که هنوز توسط ناظران بین المللی تایید نشده، اینا بیشتر پرتاب موشک به سوی انبار سوخت را نشون میده. آتش سوزی خیلی بزرگی ادامه داره و مقامات بلگراد حتی گفتند که ساکنان این منطقه را خارج میکنند. هنوز هیچ خبری از مقامات اوکراینی در این رابطه نشنیدیم. البته بیشتر گفته شده بود که روسیه بازم به دنبال بهانه برای ادامه حمله به اوکراین و ممکنه این صحنه سازی شده بود. به هر حال گزارش های زد و نقیز در این رابطه منتشر شده.
خب، در ارتباط با مذاکرات، آخرین بار در استانبول پس از اینکه مذاکرات دو روز پیش به پایان رسید، مقامات روسی گفتن که قابل توجه نبوده این مذاکرات. آیا مذاکرات ادامه داره؟ گفته میشه که امروز ظاهرا از طریق ویدیو کنفرانس قرار ادامه پیدا بکنه.
بله، شروع شده این مذاکرات. الان همین الان هیئت‌های روس و اوکراینی از طریق ویدئویی با هم در ارتباط هستند. ما نمیدونیم دقیقاً چه موضوعات امروز بررسی میشند، ولی دقایق پیش سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که برخی پیشرفت‌های دیده میشه، اما به گفته وی هیچ توافق تکنون حاصل نشده. البته نتایج مقدماتی آخرین دور مذاکرات در استانبول هم در روسیه هم در اوکراین و کنش‌های متفاوتی را در پی داشته. در اوکراین خیلی هم صاحب نظران هم کارواران شبکه‌های اجتماعی هشدار دادند که دولت نباید گول وعده‌های روسیه را بخوره، صرفاً در ازای دریافت تضمین‌های محکم امنیتی در قالب یک سند حقوقی از سوی کشورهای غربی میتونه با مسکو سند صلح امضا کنه، تضمین‌هایی که همچون ماده 5 ناتو عمل کنه. و از سوی دیگر امروز روزنامه روسی کامرسانت درباره واکنش‌ها به توافق احتمالی با اوکراین در روسیه را منتشر کرد و در این گزارش خیلی مفصل اومده که مسکو اصلا به دنبال مصالحه نیست و صرفا انتظار داره کیف از موضع خود عقب نشینی کنه و حتی توافقهای مقدماتی که حاصل شده و در راستای مطالبات روسیه مانند انصراف اوکراین از عضویت در ناتو با انتقادها همراه بوده و هم قانونگذاران روس بیشتر در این رابطه اظهار نظر کردند و میگویند که نه، اوکراین باید کاملا سرکوب بشه. و ما قبلا هم از ولادیمیر پوتین هم شنیدیم که اوکراین به کلی باید نابود بشه.
سپاسگزارم آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا، در مورد تازه‌ترین تحولات از اوکراین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در روزهای اخیر خبر رفتار بسیار خشونت‌آمیز ماموران حکومتی با شماری از زنان که تلاش کرده بودند به دیدار بازی فوتبال بروند بسیار خبرساز شده بود. هنوز هیچ مقامی در جمهوری اسلامی مسئولیت این رفتار رو با زنان در پشت درهای استادیوم فوتبال بر عهده نگرفته. این در حالی هست که واکنش‌ها از جهات گوناگون شنیده میشه. با سمانه سعودی، فعال حقوق زنان و برابری جنسیتی، در این خصوص گفتگو کردم و دیدگاه اون رو در مورد این رویداد پرسیدم.
چیزی که ما میدونیم و مشخصه اینه که یک عزم قاطعی برای اینکه اجازه ندن زنان وارد استادیوم ها بشن وجود داره. حالا این در موقعیت های مختلف یک نمود متفاوتی پیدا میکنه. یک بار زنان رو فقط راه نمیدن، یک بار دیگه ونگشت ارشاد میاد زنان رو دستگیر میکنن و یک بار به استری فلفل متوسل میشن. یعنی دیگه نمودهای متفاوت این عزم قاطع در شرایط مختلف متفاوته. اما اون چیزی که میدونیم اینه که قرار نیست که زنان بتونن از این حقشون که حق ورود به استادیوم هست برخوردار بشن. این رو هم من دوست دارم بگم که این رو البته میتونیم در یک تصویر بزرگتر آپارتاید جنسی معرفی بکنیم. یعنی اون آپارتاید جنسی و جداسازی جنسی جنسیتی که جمهوری اسلامی انجام داده، این حق عدم حق ورود زنان به استادیوم یکی از بارزترین در واقع مصادیقش هستش.
خیلی از نهادها و جوامع ایرانی، افراد مختلف در ایران واکنش نشون دادن به رفتاری که نسبت به بانوان ایرانی در پشت درهای استادیوم انجام گرفت. به نظر میرسه که هنوز مقامهای جمهوری اسلامی مسئولیت و اینو به عهده نگرفتن و دارن به گونه‌ای به همدیگه این موضوع رو پاس میدن و حرفای گوناگونی میزنن. به نظر میرسه این وضعیت یه حالتی گرفته که جامعه ایران به صورت ملی داره به این واکنش نشون میده.
بله، من موافق هستم که بخش عمده‌ای از جامعه داره به این مسئله واکنش نشون میده. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که فقط واکنش نشون داده میشه و واکنش‌ها در حد حرف و سخن هستش. و به عنوان مثال فوتبالیست‌هایی که گفتن که نمیخوان از این بعد به استادیوم ها برن، فوتبالیست‌هایی هستن که خب در حال حاضر هیچ نه بازی میکنن و نه مربی هستن، هیچ در واقع نقش اجرایی در فوتبال ندارن. من فکر میکنم همچنان بخش قابل توجهی از افرادی که میتونن یک حمایت جدی از این مسئله داشته باشن ساکت هستن و یا اون رفتاری که دارن انجام میدن در حد حرف باقی مونده و یک حمایت جدی و عملی و یک راهکار کاربردی نیستش. در سطح مسئولین هم به نظر میرسه همونطور که شما گفتی یک سردرگمی وجود داره که حالا قراره بگیم مسئولش کی هست، چه کسی مسئولیت رو بر عهده بگیره، آیا بلیت واقعا فروخته شده بوده فروخته نشده بوده، چه کسی دستور داده بوده که اسپری فلفلی به سمت زنان پرتاب بشه یا نشه. اون چیزی که میخوام بگم اینه که در واقع این اون سردرگمی هم همه به خاطر این هستش که در حال حاضر جمهوری اسلامی نیاز داره که تیم فوتبالش حذف نشه و بتونه در رقابت‌های جهانی شرکت بکنه. به خاطر همین انگار در یک مخمصه‌ای افتاده که هم در واقع ریاکارانه میخواد وانمود بکنه که ما بلیت میفروشیم و زنان اجازه شرکت دارن، هم از اون طرف اون در واقع مخمصه قلبیشون و اون خواست واقعیشون این هستش که همچین اجازه‌ای رو برای زنان صادر نکنه. اما بله، این مسئله ایست که جامعه به شکل گسترده داره بهش واکنش نشون میده. دلیل هم داره، سال هاست فعالان جنبش زنان در این زمینه کار کردند، ثبات قدم داشتن، بارها و بارها رفتن پشت درهای استادیوم موندن و به هر حال این فشار از طرف این زنان در نهایت جامعه رو، واکنش جامعه رو برانگیخته. اما واکنش ها همه در سطح حرف و سخن و یک حمایت جدی و کاربردی از طرف کسانی که میتونن در این لحظه حمایت بکنن شاهد نیست.
فیفا هم واکنش نشون داد در ساعات اخیر و از جمهوری اسلامی توضیح خواست. فیفا میدونه که سال هاست که این اتفاق داره در مورد مسئله بازی فوتبال و کلن بقیه ورزش‌ها در ایران میفته. آیا به نظر شما این یک به گونه‌ای نداشتن حافظه تاریخی از سوی چنین نهادهایی؟
من همین رو فکر میکنم و فکر میکنم که فیفا به هر حال یک همچین مسائلی در حوزه زنان متاسفانه کشورهای مختلف همیشه به این متوسل شدن که خب ما یک سری مسائل فرهنگی داریم، فرهنگ ما ممکنه اجازه نده، زیرساخت‌های ما اجازه نمیده. و احساس من اینه که فیفا اساساً نمیخواد به شکل جدی وارد بشه و ورود کنه به مسائل و قانونگذاری های داخلی یک کشور، به اشتباه متاسفانه. هم باز به نظرم نیازمند یک حمایت همه جانبه و یک مطالبه سراسری از فیفا هست که برخورد جدی داشته باشه با تیم ملی فوتبال ایران. اما باز احساس میکنم که اراده جدی اونجا هم وجود نداره و اونها نمیخوان ورود بکنن به قانونگذاری های داخلی یک کشور.
سمانه سوادی فعال حقوق زنان با رادیو فردا گفتگو میکرد. نگاهی به شبکه‌های اجتماعی در اینجا داریم با همکارمان بیتا بختیاری که مسائل رو دنبال کرده. بیتا با ما بر روی خط تلفن هست. بیتا، امروز چه خبر و واکنش‌ها به مهمترین رویدادها چی بوده؟
استفاده از اسپری فلفل علیه زنان علاقمند به تماشای فوتبال در داخل استادیوم ها قطعا یک نقطه عطفی است در تلاش مقام های جمهوری اسلامی برای محروم کردن نزدیک به نیمی از جمعیت کشور از حقوق و علاقمندی های فردیشون، به ویژه که در بین زنان که برای تماشای بازی بین تیم های ایران و لبنان به استادیوم امام رضا مشهد رفته بودند، تصاویر و ویدیوها نشون داد که چند دختر سال هم وجود داشتن. این اتفاق باعث شده نه تنها موجی از درخواست‌ها برای تعلیق فوتبال ایران از سوی فیفا در شبکه‌های مجازی فارسی زبان راه بیفته، بلکه از سوی زنان و هم مردان خواسته شده که در حمایت از خانم‌ها تا زمانی که اونها اجازه ورود به استادیوم‌ها رو پیدا نکردن، مردان هم به استادیوم‌ها نرن. مشتبه جباری، ملی پوش سابق ایران، و امیرحسین صادقی، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال استقلال، هم خب میدونیم که آشکارا اعلام کردن تا وقتی زنان به ورزشگاه ها نیان دیگه برای تماشای فوتبال پا به استادیوم ها نمیگذارن، و این با استقبال گسترده ای مواجه شده در فضای مجازی و خیلی ها گفتن ما نباید فقط منتظر فیفا باشیم، بلکه این حرکت های مدنی در داخل هم به حکومت فشار وارد میکنه. مجید حسنی نوشته در روزگاری که به هر حال افراد شجاع متاسفانه کمتر پیدا میشن، همه ما باید سعی کنیم امیر حسین صادقی و مجتبی جباری باشیم. حسن اسدی زیدآبادی هم نوشته حالا انتقاد میکنید که چرا فوتبالیست ها زبان به اعتراض و انتقاد علیه ظلم به زنان در استادیوم مشهد نمی کنند؟ اما یادمون نره وقتی که وریا غفوری اعتراض کرد چه هزینه سنگینی داد، عملا از بازی های ملی محروم شد و بیلبورد های تبلیغاتی با عکس او رو هم حتی جمع کردن. ما مدعیان برای او چه کردیم؟ به نوعی ایشون خواسته که همه از هم حمایت کنیم و فقط انتظار از فوتبالیست ها نداشته باشیم. مریم هم نوشته تحریم استادیوم ها از سوی مشتبه جباری و امیر حسین صادقی از این نظر مهمه که میتونه در بین مردم عادی فرهنگ دادخواهی رو رواج بده. ژاله هم معتقد واکنش درست مشتبه جباری و امیر حسین صادقی نشون داد که تحریم همه جانبه فوتبال ایران تا وقتی که ابزار سرکوب زنانه تنها راه درسته. اعظم هم نوشته فوتبالی که ما میخوایم فوتبالیست که به حقوق و آزادی مردان و زنان به صورت برابر احترام بگذاره، و فوتبالیست هایی هم که میخوایم و دوستشون داریم اونایی هستن که از حقوق و آزادی هوادارانشون به صورت مساوی حمایت بکنن. کاربر دیگری به نام میلاد هم نوشته اعتراض جباری نسبت به اعتراض دیگرانی که داخل فوتبال نیستن اهمیت بیشتری داره، چون او داخل صنفی که توش داره زیست میکنه دست به عمل زده و از نظر او مهم هست.
سپاسگزارم بیتا بختیاری همکار ما. در اینجا می رویم سراغ موضوعی متفاوت در مورد شکل‌گیری وضعیت سیاسی در عراق و مشکلات بر سر تشکیل یک دولت ائتلافی. در این میان مقتدی صدر روحانی پرنفوذ که نقش بسزایی داره در وضعیت سیاسی عراق، به نظر می رسه که به گونه‌ای در حاشیه قرار داره. این موضوع رو با پرهیز رحیم تحلیلگر مسائل عراق در میان گذاشتم و از او در مورد این موضوعات سیاسی در عراق پرسیدم.
پروسه سیاسی به بن‌بست رسیده در عراق. آقای مقتدی صدر سه بار تلاش کرد که اکثریت 220 نماینده پارلمانی را برای انتخاب رئیس جمهور و بعد از اون برای پست نخست وزیری در پارلمان تشکیل بده که موفق نشد، و جریان چارچوب هماهنگی به ریاست نوری مالکی و مشارکت آقای عامری و آقای حیدر عبادی و بقیه، آقای حکیم و بقیه سران سیاسی نزدیک به ایران، موفق شدند که پارلمان رو از اکثریت 220 نماینده که واجب هست بر طبق تفسیر دادگاه عالی فدرال برای انتخاب رئیس جمهور، از این اکثریت اونها تونستن بندازن.
به این دلیل بنده فکر میکنم که یک تاکتیک سیاسی هست که چرا که آقای صدر میدونه که طرف مقابل همین توانایی رو نداره. توانایی رو دارن اونها که تجمیع یک سوم نمایندگان رو در اون موفق شدن که تشکیل کابینه و انتخاب رئیس جمهوری جلوگیری کنند. فکر میکنم یک تاکتیک سیاسی است و یک نوع برای افکار عمومی است که اونها رو مسبب اصلی عدم تشکیل حکومت بعد از انتخابات در نزد افکار عمومی به این شکل جلوه بده که اینها پروسه سیاسی رو به بن‌بست کشوندن. پس به این فکر نمیکنم بنده که آقای مختارصدر کنار کشیده باشه.
شما از سیاستمدارهای نزدیک به ایران در عراق نام بردید. این سیاستمداران که نزدیک به ایران هستند چه قصدی دارند و فضای سیاسی عراق رو میخوان به چه سمت و سویی ببرند؟
ببینید، هیچ حکومتی در عراق بنده فکر نمیکنم بعد از سال 2003 که شده باشه که نقش اصلی رو ایران در اون ایفا نکرده باشه. اما بعد از انتخابات دهه سال 2021 میلادی، چه بر اثر قانون انتخابات جدید و چه تغییر تحولاتی که قبل از اون در سال 2019 علیه نیروهای نزدیک به ایران که حاکم بودند بعد از 2003 در عراق و حکومت‌های و کابینه‌های مختلفی رو تشکیل دادن، بعد از اون مختلف رو عقب نشینی نیروهای نزدیک به ایران بودیم. در این مقطع‌های صدر میخواد از این فرصت و از این فراغ استفاده کنه و جایگاه سیاسی و حتی دینی خودش رو برای آینده نزدیک بعد از آیت الله سیستانی تحکیم ببخشه یا جایگاه خودش رو محکم کنه در آینده سیاسی و حتی دینی عراق. این روحای نزدیک به ایران همین رو میدونن، نفوذ ایران رو هم میدونن، اما مثل قبل دست بالا رو ندارن. بنده فکر نمی کنم آقای صدر هم در خارج از مدار ایران به اصطلاح بازی کنه، اما ایران از این به نوعی حتی میتونم بگم وحشت داره که تشکیل حکومت بدون این نیروها باعث بشه که مرحله به مرحله نفوذ ایران ضعیف‌تر بشه، بعد از مخصوصا بعد از تغییراتی که در منطقه در حال شکل گیریه و شاید ما شاهد یک نوع نظم جدید در منطقه باشیم که بازیگرانی که در منطقه وجود دارند در منظومه به اصطلاح بگیم سیاسی ایران بازی نمی کنن. ایران هم برای منافع مصالح خودش میخواد از این نیروها استفاده کنه و از تشکیل حکومتی که سنی ها و کردها نقش اساسی رو در اون داشته باشند میخواد جلوگیری کنه.
چه کسانی اکنون عراق رو اداره میکنن، همین دولت کنونی، و تا کی میتونه این کار رو انجام بده؟
ببینید، برطبق تفسیر قانون اساسی یک ماه بعد از اینکه نامزدهای ریاست جمهوری اعلام صلاحیت شدن بعد از تایید در پارلمان و مراجع ذی‌صلاح یک ماه فرصت هست. پس برطبق این تفسیر در 6/4 آخرین فرصت هست. بسیاری از عقدانان میگن که ما با یک فراغ قانون اساسی مواجه خواهیم شد و بعد از اون حکومت یک نوع حکومت انتقالی و موقت خواهد بود. اما باید ببینیم که دادگاه عالی فدرال آیا شکایتی در این مورد به این دادگاه احاله میشه که دادگاه تفسیر جدیدی رو ارائه بده. قانون اساسی در این مورد، قانون اساسی عراق بارها سکوت کرده و هیچ ماده ای نیست که اگر این مهلت قانونی به پایان برسه چه اتفاقی خواهد افتاد. اما بنده فکر میکنم که همه نیروهای سیاسی از این جوری میجوان که عراق سمت یک انتخابات مجدد بره، چرا که فکر میکنن که ممکنه در آینده این رأی رو، این کرسی های پارلمانی رو که در این انتخابات به دست آوردن، شاید نتونن دوباره اون رو تکرار کنن.
آیا حکومت دیگری در منطقه هست که در شکل سیاسی عراق نقش بازی میکنه و آیا میشه گفت که بی‌ثباتی که در عراق وجود داره بستگی به وجود جمهوری اسلامی ایران داره؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران عامل بی‌ثباتی و تنش‌های موجود در عراق است و همین حالا هم عامل بن‌بست سیاسی در عراق است. اما بازیگران دیگه، عمده دیگه، علی‌خصوص ایالات متحده آمریکا هنوز هم نقش داره. ترکیه و کشورهای عربی، علی‌خصوص امارات و عربستان سعودی هم به نوعی از کردها حمایت می‌کنه، از طرفی از جریان سنی حمایت می‌کنه. ایران می‌خواد که نفوذ این بازیگران رو، چه ترکیه باشه، چه ایالات متحده و چه کشورهای عربی رو، نفوذ اونها رو از این طریق کاهش بده و اون هژمونی و یا تسلط خودش رو که بعد از 2003 و سقوط صدام ایران بالادست را در ارکان قدرت و در همه زمین ها در عراق این را حفظ کنه. و بنده فکر می‌کنم حتی ما شاهد بودیم که چندی قبل به حملات موشکی که به اربیل کردستان این حملات موشکی از جانب سپاه پاسداران صورت گرفت، اونم به نوعی یک نامه یا مسیج و پیامی بود برای کردها که در این زمینه دخالت نکنند، چون قبلا هم آقای فانی هشدار داده بود که کردها در اختلافات شیعیان دخالت نکنند که اونها به یک نوع سازش و توافقی برسند. بازیگران متعددی در عراق نقش دارند، اما فکر کنم هنوز هم ایران بازیگر اصلی معادلات سیاسی و حتی امنیتی در عراق است.
پرهیز رحیم، تحلیلگر مسائل سیاسی عراق، در مورد آنچه که احتمال می رود بن‌بست سیاسی در این کشور باشد توضیح می داد. بار دیگر همراه شما خواهیم بود در بخش خبری ساعت 3 به وقت تهران.